ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است و این مجله عصر رادیو فردا است. عصر شنبه، امیدوارم که بهتون به شدت خوش گذشته باشه، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید از آغاز این روز کاری در ایران تا این لحظه. البته دیگرانی که در دیگر نقاط جهان به سر میبرند و رادیو فردا رو انتخاب کردن که یک روز تعطیل رو داشتن، امیدوارم که تعطیلات به اونها هم بد نگذشته باشه. 22مین روز از مهر ماه 1402 خورشیدی رو داریم پشت سر میگذاریم. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود در یک مجله خبری و تحلیلی که البته زمانش کمی بیشتر هم خواهد بود. یک گفتگوی ویژه داریم که ازتون دعوت می‌کنیم حتما این گفتگوی ویژه رو که در ارتباط با تحولات اخیر در خاورمیانه است بشنوید. در روزی در کنار شما هستیم که موزه لوور در پاریس با تهدید به یک بمب‌گذاری تخلیه شد. ارتش اسرائیل نقش جاده‌های امن برای تخلیه غزه را منتشر کرد و باز در روزی در کنار شما هستیم که ارتش اسرائیل می‌گوید فرمانده حمله به جنوب این کشور را از پا درآورده است. این خبرها رو در ادامه همراه باشید و با شاهین بشیری بشنوید.
با سلام. موزه لوور، بزرگترین موزه جهان، صبح روز شنبه با دریافت یک تهدید کتبی تعطیل شد. مقامات فرانسه پس از دریافت این تهدید موزه را از بازدید کنندگان و کارکنان تخلیه کردند و منطقه در محاصره پلیس است. پس از حمله روز جمعه به یک مدرسه، دولت فرانسه سطح هشدار تهدید را در کشور افزایش داد و 7000 سرباز را برای افزایش امنیت مستقر کرد. روز جمعه در حمله یک مهاجم با چاقو به مدرسه‌ای در شهر آراس فرانسه یک تن کشته و دو تن به شدت مجروح شدند. دولت فرانسه نگران پیامدهای جنگ بین اسرائیل و حماس در این کشور است. عفی خایدرایی، سخنگوی عربی ارتش اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار نقشه‌ای از غزه دو جاده امن برای انتقال ساکنان از شمال به جنوب را مشخص کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در این توییت اعلام کرد ارتش اسرائیل در این روزها از ساعت 10 تا 16 این دو جاده را هدف قرار نخواهد داد. او از ساکنان شمال غزه خواست هرچه سریع‌تر برای حفظ جان خود این مسیرها را در پیش گیرند. در پی بالا گرفتن جنگ میان حماس و اسرائیل، وزارت دفاع اسرائیل به ساکنان شمال غزه هشدار داده این منطقه را به سمت نواحی جنوبی ترک کنند. ارتش اسرائیل میگوید یک فرمانده بلندپایه گروه حماس که رهبری حمله به جنوب اسرائیل را بر عهده داشت از پا درآورده است. ارتش اسرائیل ویدیویی از بمباران محل حضور این فرمانده حماس به نام علی قاضی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. علی قاضی سال 2005 توسط ارتش اسرائیل دستگیر شده بود، اما در جریان مبادله زندانیان فلسطینی با یک سرباز اسرائیلی که در اسارت حماس بود آزاد شد. روز جمعه نیز وزارت دفاع اسرائیل از کشته شدن یکی دیگر از فرماندهان ارشد حماس خبر داد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بار دیگر از احتمال گشوده شدن جبهه‌های جدید در جنگ حماس و اسرائیل خبر داد و گفت دست گروه‌های مقاومت روی ماشه و آماده شلیک است.
امروز رهبران مقاومت منطقه از انسجام فوق العاده و عالی برخوردارند. سناریوها رو طراحی کردند و آماده اند و دست همه روی ماشه شلیک هست.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفارت جمهوری اسلامی در لبنان در جمع خبرنگاران خواستار توقف حملات اسرائیل به نوار غزه شد و تاکید کرد در صورت تعلل جامعه جهانی در جلوگیری از این حملات پاسخ در زمان مناسب از سوی محور مقاومت داده خواهد شد. امیر عبداللهیان گفت آمریکا با حمایت همه جانبه از اسرائیل و ارسال سلاح به این کشور به صورت علنی وارد جنگ با غیر نظامیان شده است. همزمان با این اظهارات وزیر امور خارجه ایران، آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت مراقب باشد. و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران میگوید از 6 میلیون هکتار وسعت جنگل‌های زاگرس حدود 1.5 میلیون هکتار از بین رفته است. سمیه رفیعی با انتقاد از مدیران جمهوری اسلامی گفت آنها به جنگل مثل مزرعه چوب نگاه می‌کنند و نگاه حفاظتی و صیانتی ندارند. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از مسئولان خواست اگر وضعیت را بهبود نمی‌دهند حداقل وضع موجود را حفظ کنند. جنگل‌های زاگرس با گستردگی در 11 استان کشور 40% جنگل‌های ایران را تشکیل می‌دهند.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس فتح به مکفت پرتغرسانید
نگد مدینه در بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا و اجازه بدید که در همین ابتدای راه همراه بشیم با همکارم فرنوش رام و البته ایلیا جزائری رو هم خواهیم داشت که ما رو در جریان آخرین تحولات غزه قرار بده. اما پیش از این که به غزه سری بزنیم، نخست بریم به اورشلیم بیت المقدس و همراه بشیم با خانم رام تا برامون از آخرین تحولات بگن و اینکه نبردها در چه مرحله‌ای قرار داره. خانم رام، از شما بشنویم که وضعیت درگیری ها در منطقه به چه صورتی هست از نگاه شما و اونچه که دنبال کردید از طریق رسانه ها و مشاهدات خودتون.
با درود به شنوندگان و شما، الان ساعت حدود نزدیک 20 دقیقه به 6 بعد از ظهر هم در اسرائیل و هم در باریکه غزه هست. در ساعت اخیر ما شاهد حملات راکتی جدیدی به طرف مرکز اسرائیل بودیم، اونجایی که هم تل آویو قرار داره و هم حدود 10-12 شهرک در اطرافش هست که مناطق متروپولیتن اسرائیل خونده میشه. هنوز معلوم نیست که چه عواقبی داشته، ولی به احتمال زیاد سامانه ها رهگیری کردن. سفارت آمریکا امروز اعلام کرد که کارمندان غیر ضروریش رو از اسرائیل خارج میکنه، به آمریکایی های اسرائیلی تبار یا اسرائیلی های آمریکایی تبار هم گفتش که در سفرتون به اسرائیل اگر ضرورتی نداره تجدید نظر بکنید. همزمان سفارت آمریکا آمد به فلسطینیانی که شهروندی آمریکا رو هم دارن و در بخش شمالی غزه ساکن هستن گفت اصلا به حرف حماس گوش نکنید، حتما اون درخواستی رو که اسرائیل داشته که بخش شمالی غزه رو ترک بکنید حتما انجام بدین که جانتون ممکن هست در خطر باشه. مقامات ارشد آمریکایی از کنگره، از جمله از مجلس سنا، سناتور چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات در سنا در راه هستند که همراه با یک هیئت دو حزبی بیان تا بعد از ملاقات هایی که آنتونی بلینکن و لوید آستین با مقامات اسرائیلی داشتند اون بودجه های لازم رو تصویب بکنند. در کنار همه اینا آقای زرگامی، ما همچنان اون حملات قطره‌چکانی راکتی از لبنان رو هم داریم. در ساعت اخیر حزب الله مسئولیت یکی از راکت‌ها رو پذیرفت، گفت من مقرای نظامی رو زدم. اسرائیل هم بلافاصله به اونجا واکنش نشون داد. یه تحول دیگه هم هست، نتانیاهو برای اولین بار تو این 8 روز اخیر امروز رفت جنوب اسرائیل، کیبوتس بئری و کفر عزم، دو شهرکی که در اونجا صدها تن از مردمشون تیرباران شده بودن و فجایع زیادی رو دیده بودن، از اونجا بازدید کرده که هنوز هم نتانیاهو اونجا.
آیا تصمیمات تازه‌ای هم گرفته شده درباره چگونگی ادامه این جنگ و این تصمیمات اطلاع داده شده به شهروندان اسرائیلی؟
خب اولا در به اسرائیل که معلوم هست که بهشون این
در واقع این پیام رو از هر جهت ابلاغ میکنن و خود مردم هم این پیام رو میگیرن و متقابلا اونها هستن که این پیام رو به دولت میدن که ما آماده هستیم شما این جنگ رو ادامه بدین. فعلا به نظر میاد که دارن همه تدابیر لازم رو انجام میدن برای عملیات بزرگی که قرار هست در غزه انجام بشه. روز گذشته ارتش اسرائیل به مردم فلسطینی شمال غزه گفته بود شما بریم به طرف جنوب و 24 ساعت مهلت داده بود. امروز آمدن از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر گفتن شما هنوز وقت داریم که از 2 تا از این جاده ها خودتون رو به جنوب برسونید. این مهلت تمام شده، الان 1 ساعت و نیم تمام شده، ولی این هنوز نشون میده که نیروی هوایی اسرائیل کاملا خودش رو برای یک عملیات بسیار سنگینی آماده کرده. در هر حال از مفهوم و فهوای تمام مطالب مقامات و سخنگویان ارتش و تحلیلگران نظامی چنین برمیاد که دست کم چندین هفته این کشور با یک بحران امنیتی روبرو خواهد.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. فرنوش رام همکارمون در بیت المقدس اورشلیم با ما بودند و نگاهی کردیم به آخرین تحولات در خاک اسرائیل. و اما ایلیا جزائری همکار دیگرم از منطقه خلیج فارس با ماست تا یک نگاهی بکنیم به غزه و آنچه که در غزه در حال رخ دادن هست، با توجه به اینکه سازمان ملل متحد حتی درباره ایمن بودن پناهگاه‌های خودش هم دیگه اطمینان زیادی در این خصوص نداره. ایلیا وضعیت از چه حکایت میکنه؟ از تو بشنویم.
محمد، صحبت از پناهگاه کردی. در حقیقت سازمان ملل اونجا پناهگاهی به معنی که ما میشناسیم نداره. مدارسی هستن، به اسم مراکز واسطه سازمان ملل هستن که در دوره‌های پیشین که اتفاق می‌افتاد، جنگ میان گروه‌های مسلح فلسطینی مستقر در غزه و اسرائیل، اینها هدف قرار نمی گرفتن. اما الان صحبت هایی که داره میشه از سوی حتی مقام های بهداشتی بین المللی، بعضی از ساختمان های بهداشتی هدف حمله قرار گرفتن. البته ارتش اسرائیل همچنان تاکید میکنه که مناطقی رو که هدف قرار میده در اون شبه نظام واسطه حماس حضور دارن. اینکه گروه حماس و گروه های مسلح از غیر نظامیان استفاده به عنوان سپر استفاده میکنن، این در جنگ ها خب دیده شده بسیار زیاد. اما مسئله این هست که این حملات و سیاست هایی که اتخاذ شده داره جان غیر نظامیان رو به طور گسترده میگیره. امروز شمار کشتگان در غزه بنابر اعلام منابع بیمارستانی از 2200 نفر تجاوز کرده. جایی در غزه به نظر نمیرسه اینطور که مردم میگن دیگه امن باشه. درسته آقای فیخای ادری سخنگوی عربی ارتش اسرائیل یک جاده رو، دو جاده رو مشخص کرد که اینها تا ساعت 4 بعد از ظهر امن خواهند بود، اما گزارش هایی که مردم میگن و ویدیو هایی که منتشر شده این بار، مردم میگن بدون هشدار قبلی داره به مناطق و به ساختمان هاشون حمله میشه. برای همین تعداد قربانیان زیاد هست. تعداد کودکانی که کشته شدن تقریبا 1/3 کشته شدگان غزه رو تشکیل میدن.
ایلیا، صحبت های وزارت امور خارجه آمریکا رو چگونه میشه بررسی کرد و اطلاعاتی که حالا تو در این خصوص داری، به ویژه در مورد گذرگاه رفح، چقدر این گذرگاه امن هست برای اینکه شهروندان غزه به این سمت حرکت کنن و کوریدور یا بگیم راهروی امنی هستش برای عبورشون؟
محمد، در رسانه‌های عربی و همچنین تصاویری که منتشر شد و همچنین صحبت‌هایی که مردمی که در غزه هستن داشتن می‌کردن، تا دو روز پیش بود تقریبا گذرگاه رفح هدف حمله قرار گرفت. حالا دلیلش چیه؟ ارتش اسرائیل در این باره توضیح نداده تا اینجای کار. اما خب گذرگاه رفح مثل قبل امن نبوده، اینطور که از گزارش‌ها می‌فهمیم. البته ایالات متحده آمریکا با مصر داره تلاش می‌کنه تا با مذاکره با مقام‌های اسرائیلی بتونه برای چند ساعت گذرگاه رفح رو امن نگه داره، آتش بس در اونجا برقرار بشه در این منطقه تا کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه بشن. معلوم نیست که هنوز منطقه رفح بتونه امن باشه. البته مسئله‌ای که پیش اومده، صحبت‌هایی که شده در مورد اینکه یک مقام اسرائیلی از مردم غزه خواسته که به سمت مصر برن، این با مخالفت مقام‌های مصری روبرو شده و الان ساعت پیش وزیر خارجه ترکیه هم اعلام کرد با مصر هم موضع هست و مخالف چنین صحبتی است که مردم غزه باید به سمت مصر حرکت کنند.
در این خصوص با توجه به وضعیتی که الان تو تصویر کردی، آیا ما تحرکاتی رو از سمت دولت خودگردان فلسطین شاهد بودیم؟ آیا تلاش‌هایی در این زمینه شده؟
شخص محمود عباس همچنان در اردن هست. محمود عباس هم با وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد، هم با پادشاه اردن. دولت خودگردان فلسطین داره با مقام‌های مصری از نزدیک همکاری می‌کنه، طور که مصر اعلام کرد، برای برقراری که آتش‌بس در غزه، آتش‌بسی که با توجه به شرایط کنونی و با توجه به اینکه عملیات اسرائیل بعد از حمله غافلگیر کننده هفته گذشته نیروی حماس بوده، مشخص است این تلاشات اینجا در کوتاه مدت جواب بده. البته به نظر نمی‌رسه جواب بده، همونطور که خانم رام گفتن، نیروهای اسرائیل در حال آماده باش برای که عملیات بزرگ در غزه هستن، نه فقط نیروی هوایی، بلکه 100,000 نیروی سرباز اسرائیلی که در مرز غزه الان مستقر هستن. همه نشون میده که نباید در آینده، در کوتاه مدت، امیدوار بود که آتش بس در غزه برقرار بشه.
و آیا این تصور وجود داره ایلیا که مقاومتی صورت بگیره در خصوص این عملیات زمینی که میخواد انجام بشه از سمت نیروهای حماس؟ آیا اصلا همچین چیزی قابل تصور و پیش بینی هست با توجه به حمله غافلگیر کننده که حماس داشت؟
حماس به حال همچنان داره شعارهای خودش رو میداره، میگه که ما مقاومت میکنیم و در برابر دشمنی که بنا بر تعبیر آنها میخواد به غزه حمله کنه میایستیم. حماس متوقف نکرده پرتاب‌های راکتش رو به سمت اسرائیل، همچنان هر از چندگاهی، یعنی در ساعت‌های روز، شاهد پرتاب صدها راکت به سمت اسرائیل هستیم. این نشون میده که همچنان حضور داره حماس. حماس در غزه، محمد، در غزه تونل‌هایی داره که سازمان‌هایی که باش مبارزه می‌کنن هنوز ردیابی نکردن همه این تونل‌هایی که در غزه وجود داره، که این یکی از راه‌های حماس هست برای جنگ. به هر حال سعی می‌کنه اقدامات خودش رو برای جنگ انجام بده، ولی تا چه حد با توجه به توان بزرگ نظامی اسرائیل که در اطراف غزه حضور داره و با توجه به هدفی که این بار داره، تا چه حد می‌تونه در برابر این حرکت مقاومت کنه مشخص نیست. باید محمد اینو نباید فراموش کنیم که حماس همچنان ده‌ها گروگان داره، گروگان‌های از اسرائیل در کشورهای مختلف. این گروگان‌ها می‌تونن باعث بشن حتی کشورهایی که گروگان‌ها اسما اونا هستن وارد عمل بشن و مانع از اون بشن که یک حرکت بزرگی انجام بشه که جون این گروگان‌ها رو به خطر بندازه.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خلیج فارس به سر میبره و نگاهی داشت به تحولاتی که در غزه شاهدش هستیم. اگر که شما دنبال کنید رادیو فردا رو از طریق شبکه پیام‌رسان تلگراممون، که همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده همونجا بشنوید، میتونید نظراتتون رو هم از همین طریق این شبکه پیام‌رسان یعنی تلگرام به صورت صوتی و کتبی برای ما ارسال کنید. و از طرف دیگه در نظر داشته باشید که شما میتونید در واتساپ رادیو فردا هم اخبار ما رو با عضو شدن در شبکه خبری واتساپ ما به صورت روز به روز دریافت کنید. آنچه در وبسایت ما منعکس میشه اونجا قابل دسترسی برای شما هست و همکاران من تلاش میکنند که اخبار مربوط به این درگیری ها رو لحظه به لحظه منتشر کنن و شما رو در جریانش قرار بدن. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. باز با همین موضوع در کنار شما هستیم، به پاریس و به فرانسه سری میزنیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در خبرها هم اگر که در ابتدای مجله با ما همراه بودید، شنیدید که موزه لوو در پاریس روز شنبه به دلایل امنیتی تعطیل شد. همزمان با افزایش تدابیر امنیتی در فرانسه در پی حمله حماس به اسرائیل، موزه لوو در شهر پاریس روز شنبه به دلایل امنیتی تخلیه شده و بازدیدکنندگان مجبور شدند محل رو ترک کنند. شهاب عموپور همکار ما در پاریس گزارشی فرستاده که با هم بشنویم.
در پی قتل یک دبیر ادبیات فرانسه توسط یک جوان چچنی تبار، دولت فرانسه روز شنبه با اعلام هشدار امنیتی حداکثری خبر داد که 7000 نیروی امنیتی اضافه را در سراسر کشور مستقر کرده است. ساعتی پس از آن گردانندگان لوور، بزرگترین موزه جهان، اعلام کردند که این موزه روز شنبه به دلایل امنیتی بسته می شود. یک سخنگوی لوور به خبرگزاری فرانسه گفت که این تصمیم در پی دریافت یک نامه تهدیدآمیز توسط گردانندگان موزه اتخاذ شده است. حوالی ظهر روز جمعه 21 مهر ماه، یک جوان 20 ساله متولد روسیه به نام محمد موگوچکوف به دبیرستانی که پیشتر تحصیل می‌کرد وارد شد و یک دبیر ادبیات فرانسه 57 ساله را که تلاش میکرد مانع حمله او به دیگران شود با ضربات چاقو به قتل رساند. فرد مهاجم که به گفته شاهدان در این حمله فریاد الله اکبر سر داده بود، سه تن دیگر را نیز مجروح کرد و توسط پلیس بازداشت شد. محمد موگوچکوف دو سال پیش همراه برادرش به دلیل افراطگرایی اسلامی بازداشت شده بود و پس از آن نامش در فهرستی از افراطگرایان قرار داشت که توسط نیروهای امنیتی فرانسه زیر نظر قرار دارند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این حمله را بربریت تروریسم اسلامگرا عنوان کرد.
C'est à nouveau dans une école que frappe le terrorisme.
به گفته جوالد دارمانین وزیر کشور دولت مکرون، حمله این فرد با جنگ اسرائیل و حماس مرتبط است. این روزها در پی حمله حماس که توسط سران اروپا و آمریکا تروریستی خوانده می شود، موضوع تروریسم اسلامی در اروپا باز هم بالا گرفته است. در پی کشته شدن بیش از 1300 شهروند در حمله شنبه پیشین حماس به اسرائیل، تجمعاتی پرشمار در غرب برای حمایت از اسرائیل و محکومیت حماس شکل گرفت. در بین جانباختگان حمله حماس نام شهروندانی از در حدود 20 کشور جهان دیده می شود. فرانسه، بریتانیا، هلند، آلمان، ایتالیا، کانادا، ایالات متحده و شماری دیگر از کشورها شاهد برگزاری تظاهرات در پشتیبانی از اسرائیل بود. با توجه به پرشمار بودن جمعیت مسلمانان در اروپا، مقامات اروپایی نگران افزایش یهودی ستیزی در کشورهایشان هستند. در روزهای اخیر تجمعاتی با برافراشتن پرچم فلسطین در چند کشور اروپایی از جمله بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و آلمان برگزار شد که اکثراً به دخالت پلیس و درگیری انجامید. فرانسه که دارای بزرگترین جمعیت مسلمان در میان کشورهای اروپایی است، تظاهرات برای پشتیبانی از فلسطینی‌ها را به دلیل احتمال اخلال در نظم عمومی ممنوع کرده است. به گفته امانوئل مکرون، مسئله فلسطینیان نباید موجب توجیه تروریسم شود و این یک اشتباه اخلاقی، سیاسی و راهبردی است.
La cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique.
روز پنج شنبه پیشین با وجود ممنوعیت، چند تظاهرات در شهرهای پاریس، تولوز و لیل توسط افرادی که پرچم فلسطین را برافراشته بودند برگزار شد. در فرانسه بخشی از جبهه موسوم به چپ افراطی تاکنون حمله حماس را محکوم نکرده است. در این مورد بحث‌های میان سیاستمداران فرانسوی در گرفته است. روز جمعه لوران ژاکوبلی نماینده مجلس ملی از حزب جمهوری‌خواهان در اظهاراتی که به توهین تعبیر شد از همکارش بلخیر بلحداد از حزب ترقی‌خواهان پرسید حال حماس چگونه است؟
بله، شنیدید از شهاب عموپور درباره موزه لوور در پاریس که روز شنبه به دلایل امنیتی تعطیل شد. اما بازگردیم به ایران و باز هم مسئله درگیری حماس و اسرائیل و نوع نگاهی که مقام‌های جمهوری اسلامی داشتن. با توجه به اتفاقاتی که رخ داده، با توجه به موضع‌گیری‌هایی که صورت گرفته، جمهوری اسلامی ایران برخلاف شعارهای همیشگی خودش درباره نابودی اسرائیل یا محو اسرائیل از روی نقشه جهان و حمایت از گروه‌های جهادی یا آنچه که محور مقاومت اعلام می‌کنه، حالا اعلام کرده که نقشی در حمله حماس به اسرائیل نداشته. موازی که برخی این موضع‌گیری رو متناقض با رویکردها و دیدگاه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. وحید پوراستاد.
حمله خونین گروه حماس به اسرائیل خیلی زود پای حکومت جمهوری اسلامی را به وسط ماجرا کشید. هم حمایت تاریخی جمهوری اسلامی از گروه حماس و دیگر گروه‌های جهادی منطقه و هم واکنش‌های اولیه از شادی و پایکوبی گروه‌های مورد حمایت حکومت در خیابان از کشتار حماس نشانه‌هایی بود که بار دیگر انگشت اشاره را به سمت جمهوری اسلامی می‌کشاند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
در حکومت‌های دیکتاتوری اگر به آسانی نمیشه فهمید مواضع اجزاء حکومت رو در موارد چالش برانگیز، چون همه باید حرف یک نفر رو تکرار بکنن، اما در این حال به خاطر تأثیر هولناکی که پاره ای از سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله در مسئله اسرائیل و فلسطین بر اقتصاد و زندگی مردم گذاشته، حاکمان بخشی از حکومت حاضر نیست خودش رو در معرض انتقادات شدید جامعه قرار بده و همین باعث میشه که نوعی سردرگمی عمومی در اظهار نظرها و سیاستها دیده بشه.
تقریبا یک هفته قبل از این حمله خونین، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی برای سفیران کشورهای اسلامی با ادامه روند عادی سازی کشورهای منطقه با اسرائیل ابراز نگرانی کرده و خواستار ریشه‌کن شدن اسرائیل شده بود. اما موج جهانی علیه حمله حماس به اسرائیل و انگشت‌های اشاره قدرت‌های جهانی به سمت ایران موجب شد رهبر جمهوری اسلامی موضع رسمی حکومت را روشن کند که اگرچه جمهوری اسلامی از گروه‌های جهادی حمایت می‌کند، اما در این حمله دستی نداشته است.
حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم قاسب یاوه‌گویی‌هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی می‌کنند. اشتباه می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل مواضع چند دهه اخیر خود علیه اسرائیل نمی‌توانند مواضعی خارج از حمایت از گروه‌های نیابتی خود در منطقه بگیرند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته در بیروت به دیدار مسئولان عالی حماس و جهاد اسلامی رفت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از عملیات حماس تمجید کرد.
این حرکت جوانان فلسطین از غزه نشان داد که اینها یک ارتش کاریکاتوری هستند.
برخی از کشورهای غربی هم اعلام می‌کنند که نشانی از اینکه جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل نقش مستقیمی داشته ندارند. برخی از کارشناسان آن را ملاحظات سیاسی و راهبردی غرب توصیف می‌کنند. در مقابل جمهوری اسلامی با توجه به موج جهانی علیه حماس تلاش می‌کند شعارهای همیشگی نابودی اسرائیل را در داخل ایران برجسته کند، اما در خارج از کشور بر جنبه دیپلماسی فعالیت‌های خود در این جنگ تاکید کند. مواضعی که برخی آن را متناقض و باورپذیری حرفای مقام‌های جمهوری اسلامی را سخت می‌کند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ما با یک جمهوری اسلامی واحد مواجه نیستیم. وقتی صحبت از جنگ میشه و اینکه آیا میخواد جمهوری اسلامی وارد این جنگ بشه یا میخواد از این جنگ کنارگیری بکنه، انگار دو موضع وجود داره. طبیعتاً یک موضع کسانی است که از هر فرصتی برای ورود جمهوری اسلامی به کارهای جهادی استفاده کردن، مطلقاً هم براشون مهم نبود که چه هزینه‌ای بر کشور وارد میکنن، اما طبیعتاً موضع دیگری هم وجود داره که بسیار ناراضی از حضور ایران و کشور در این صحنه ها و معتقده که نباید کشور چنین تاوان سنگینی رو پس بده.
در روزهای اخیر برخی از روزنامه‌ها و چهره‌های سیاسی در مطالبی انتقادی نسبت به مواضع قبلی چهره‌هایی که در سابق دیدگاهی تند علیه اسرائیل می‌گرفتند و حالا سکوت کردن دارند.
اون چیزی که در پشت این پرسش‌ها مطرحه یادآوری مدل سیاست ورزی کسانی مثل محمود احمدی نژاد یا سعید جلیلی یا دیگرانه که مواضعشون چه بلایی بر سر این کشور آورده به بهانه اسرائیل ستیزی یا حمایت از فلسطین، اما حالا در این روزها هیچ صدایی از اونها بلند نمیشه.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر در چالش برانگیزترین موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی حیات خود قرار گرفته است. موج پیاپی نارضایتی‌ها و اعتراض‌های سراسری و حتی خونین، تورم و وضعیت سخت اقتصادی در سایه تحریم و عدم رضایت افکار عمومی از حاکمان در کنار انزوا در سیاست خارجی موجب شده فعلا جبهه جدیدی را با قدرت‌های جهانی در جنگ اسرائیل و حماس باز نکنند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد و نگاهی داشت به موضع‌گیری‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در قبال درگیری‌های اسرائیل و حماس. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام بهترین راه برای ارتباط با رسانه خودتونه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با صدا زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما برگردیم به صحنه ایران و یک نگاهی بکنیم به یکی از مهمترین موضوعاتی که میدونم بسیاری از اونهایی که در ایران زندگی میکنن نسبت بهش نگرانی های خاص خودشون رو دارن. حالا جدا از هزینه ها که اگر افزایش پیدا کنه برای اونها دشوار خواهد بود پرداختش، مسئله مصرف کردنش. بارها هشدارها درباره مصرف برق و شکل بهینه مصرف کردن رو از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی شنیدیم، اما این بار محمد باقر قالیباف روز شنبه در یک جلسه علنی که در مجلس شورای اسلامی بوده از نحوه تولید برق در ایران انتقاد کرده. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته تا زمانی که دولت بخواد با پول خودش نیروگاه بسازه، مشکل تولید برق در ایران حل نمیشه. آقای قالیباف در حالی از واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی حرف میزنه که دولت بدهی معوقی زیادی به این بخش داره و انگیزه چندانی برای سرمایه گذاری در این صنعت هم وجود نداره. با این اوصاف چه در انتظار صنعت برق ایرانه که با بحران بسیار زیادی دست به گریبانه؟ مهدی بیگی برامون بیشتر میگه.
همین یک ماه پیش بود که برخی رسانه‌های ایران از افزایش 7% تولید سالانه برق در کشور نسبت به آغاز دولت 13 خبر دادند. بنابر آمار منتشر